بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12 نیم شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
سلام. ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد هواپیماهای جنگی این کشور شورشیان جدایی طلب کرد در شمال عراق را هدف قرار دادند. در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت اینترنتی ارتش ترکیه منتشر شده، آمده است حمله هوایی روز شنبه نزدیک به نیم ساعت طول کشید و پس از بازگشت هواپیماها به داخل خاک ترکیه، ارتش با توسل به توپخانه‌های خود به حمله‌ها به شمال عراق ادامه داد. ترکیه تاکید دارد حمله‌های خود علیه حزب کارگران کردستان PKK را متوقف نخواهد کرد. حمله روز شنبه ترکیه سومین عملیات نظامی این کشور در داخل خاک عراق در یک هفته اخیر محسوب می‌شود که مقام‌ها وقوع آن را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، پرویز فتاح وزیر نیروی ایران روز شنبه گفت نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده به بهره برداری می‌رسد. آقای فتاح گفته است با ورود نخستین محموله سوخت اتمی به ایران، اطمینان حاصل شده که نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان 87 وارد مدار می‌شود. این در حالی است که به گفته منابع رسمی مسکو، این نیروگاه تا پایان سال 2008 یعنی زمستان 1187 راه اندازی نخواهد شد. اتحادیه آفریقا روز شنبه خشونت‌های سومالی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های صلح و ثبات در قاره آفریقا خواند. شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا روز شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از جامعه بین‌المللی خواسته شده برای پایان دادن درگیری‌ها در سومالی، حمایت مالی و سیاسی بیشتری از آن کشور به عمل آورند. موگادیشو پایتخت سومالی در یک سال اخیر شاهد درگیری‌های مکرر نیروهای دولتی و سربازان اروپایی متحد دولت با شورشیان اسلامگرا بوده است. قرار بود 8000 نیروی پاسدار صلح اتحادیه اروپا در سومالی مستقر شوند، اما تاکنون تنها 1600 سرباز به این منطقه اعزام شدند. و در پایانی که باستانشناسان چینی یک کشتی تجاری چینی را که 800 سال پیش در زمان سلسله سانگ غرق شده بود از اعماق دریای چین بیرون کشیدند. کشتی باستانی که دریای جنوب چین شماره 1 نام دارد پر از گنجینه است. باستانشناسان بیش از 4000 ظرف طلا، نقره و چینی و همچنین 6000 سکه مسی از این کشتی خارج کردند. قرار است سال آینده موزه جدیدی در چین باز شده و در آن وسایل پیدا شده در این کشتی به نمایش گذاشته شود. مکان این کشتی باستانی چینی در سال 1987 در نزدیکی شهر یانگجیانگ کشف شد. این کشتی یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کشتی های تجاری محسوب می شود که تاکنون پیدا شده است.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مطلبی در مورد نظرسنجی مؤسسه گالوب در مورد برنامه هسته‌ای ایران. گزارشی در مورد سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری فرانسه به افغانستان. ادامه ی تلاش‌های حماس به منظور آتش‌بس موقت با اسرائیل و مطالب شنیدنی دیگر. بر اساس نظرسنجی که مؤسسه گالوب انجام داده، از هر 10 آمریکایی دست کم 6 نفرشان معتقدند برنامه هسته ایران یک تهدید جدی علیه ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش مریم احمدی.
در اوایل ماه دسامبر نهادهای اطلاعاتی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود گفتند ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را در سال 2003 متوقف کرده و دست کم تا سال 2009 توانایی ساخت بمب اتمی نخواهد داشت. اما کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا به مردم هشدار دادند که فکر نکنند ایران دیگر تهدیدی علیه ایالات متحده نیست. در اوایل این هفته هم دولت ایران نخستین محموله سوخت هسته‌ای را که قرار است در نخستین نیروگاه اتمی این کشور استفاده شود تحویل گرفت. نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد انتشار برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران تغییر چندانی در نظر آمریکایی‌ها نسبت به ایران نداده و اکثریت آنها برنامه هسته‌ای ایران را بزرگترین تهدید علیه ثبات جهان می‌دانند و می‌گویند هدف واقعی برنامه هسته‌ای ایران نه تولید انرژی بلکه ساخت سلاح هسته‌ای است. نظرسنجی در دو تاریخ، یکی در ماه اکتبر و یکی در ماه دسامبر انجام شده و در هر دو مورد ایران بزرگترین خطر علیه ثبات جهانی شناخته شده است. در نظرسنجی ماه اکتبر 35% و در نظرسنجی ماه دسامبر که پس از انتشار گزارش اطلاعاتی انجام شده 31% پرسش شوندگان ایران را جدیترین تهدید علیه ثبات جهانی دانستند. 20% چین، 11% آمریکا، 10% کره شمالی، 9% عراق و تنها 4% روسیه را تهدیدی جدی علیه صلح و ثبات جهانی دانستند. 61% پرسش شوندگان برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی جدی و 33% تهدیدی بسیار جدی علیه ایالات متحده دانستند، در حالی که 37% گفتند برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی علیه آمریکا نیست و 1% هم نظری ندادند. ایران میگوید هدف برنامه هسته‌ایش تولید انرژی است، اما دولت بوش میگوید انرژی هسته‌ای سرپوشی است برای برنامه بلند مدت‌تر ساخت سلاح هسته‌ای. 67% آمریکایی‌ها در این باره با دولت بوش موافقند. مؤسسه گالوپ برای مشخص کردن تأثیر رسانه‌ها بر نظر مردم سوال دیگری را هم مطرح کرده است، اینکه چقدر به خبرها توجه دارند. از کسانی که وقت زیادی را به دیدن و شنیدن رسانه‌ها اختصاص می‌دهند 38% و از کسانی که در حد معقولی به اخبار توجه نشان می‌دهند 28% برنامه هسته‌ای ایران را بزرگترین خطر علیه ثبات جهانی دانستند. این نظرسنجی از طریق تلفن انجام شده و 1008 آمریکایی 18 سال به بالا مورد پرسش قرار گرفتند. حد اکثر ضریب خطا 4% است.
گزارش مریم احمدی درباره نظرسنجی مؤسسه گالوب در مورد برنامه هسته‌ای ایران را شنیدید. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند، حاضر است با همتای ایرانی خود در هر مکان و درباره هر موضوعی مذاکره کند. این گفته‌های خانم رایس در حالی عنوان می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی گفتند تحت هیچ شرایطی حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیستند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از آمادگی ایالات متحده برای برقراری ارتباط با ایران خبر داد. خانم رایس در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در جمع خبرنگاران اعلام کرد که حاضر است به صورت مشروط با همتای ایرانی خود در هر زمان، مکان و در مورد هر موضوعی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شرطی که خانم رایس برای انجام مذاکره با همتای ایرانی خود اعلام کرده، موضوعی است که تهران بارها از آن به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی نام برده است، تعلیق غنی‌سازی. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته‌اش با اشاره به این موضوع که ایالات متحده اهل رویارویی با هیچ کشوری نیست عنوان کرد، آنچه ما داریم سیاستی است که به دنبال پایان دادن به مناقشات و رویارویی با همه کشورهاست. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تاکید کرد که ایالات متحده به تلاش‌هایش برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در قالب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل ادامه می‌دهد. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا خطاب به مقامات آمریکایی گفته بود که در مورد ایران حسن نیت بیشتری به خرج دهند. اما آیا گفته‌های خانم رایس درباره مذاکرات مشروط با مقامات ایرانی همان گامی است که آقای احمدی نژاد از آن نام برده است؟ مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن میگوید که گفته‌های روز گذشته خانم رایس صحبت جدیدی نیست.
حرفی که خانم رایس زده حرفی است که الان مدتی است دولت آمریکا مطرح کرده. اونها ابراز آمادگی کردند که با ایران بنشینند و مذاکره بکنند در صورتی که ایران غنی‌سازی رو متوقف بکنه. در اصل نشست آمریکا با مقامات جمهوری اسلامی منوط به این شرطه، یعنی موقعی حرف آقای احمدی نژاد میتونه درست باشه که آمریکا بلا شرط آمادگی نشسته با ایران رو داشته باشه.
آقای خانساری، در جواب این سوال که آیا حرفهای خانم رایس مبنی بر آمادگی در انجام مذاکره با ایران در کنار تلاش‌های این کشور برای تصویب قطعنامه سوم تحریمی علیه جمهوری اسلامی با یکدیگر چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ گفت:
من تصور نمی‌کنم که این تضاد باشه، چون چیزی که آمریکا میگه این هستش که ایران باید غنی‌سازی رو متوقف بکنه. تا زمانی که ایران غنی‌سازی رو متوقف نکنه، بدیهیست که علی‌رغم انتشار این گزارش امنیتی آمریکا در چند هفته گذشته، آمریکا چاره‌ای نداره جز اینکه مسئله تصویب قطعنامه سوم رو ادامه بده و در اون زمینه بیشتر فعالیت بکنه. در زمانی که خانم رئیس میاد و ابراز علاقه میکنه از اینکه آمریکا آماده است که روابط خودش رو نه تنها با ایران، حتی با کره شمالی و سوریه هم بهتر
اظهارات خانم رایس درباره آمادگی ایالات متحده برای برقراری ارتباط با ایران در حالی عنوان می شود که 6 سال پیش جورج بوش رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا ایران را در کنار کره شمالی و عراق به خاطر حمایت از تروریسم و تلاش‌های این کشورها برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی محور شرارت خوانده بود.
مهین گرجی گزارشی داشت درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر مذاکرات مشروط با همتای ایرانیش.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
وکیل و خانواده‌های مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری، دو تن از فعالان کمپین 1,000,000 امضا و تغییر برای برابری که برای پیگیری پرونده آنها به دادگاه رفته بودند، موفق به دیدار با بازپرس پرونده نشدند. برای مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می‌برند، قرار وثیقه‌های بسیار سنگینی صادر شده که خانواده‌هایشان می‌گویند امکان تأمین آن را ندارند. شیرین عبادی، وکیل این دو فعال حقوق زنان نیست که به سنگین بودن وثیقه ها اعتراض دارد، میگوید اصولا دولت ایران باید طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالان حقوق زنان را آزاد کند. گزارشی داریم در این باره از مریم احمدی.
صبح روز شنبه شیرین عبادی، وکیل جلوه جواهری، و مریم حسین‌خواه از فعالان کمپین 1,000,000 امضا به دادگاه انقلاب رفت. خانم گوهر بیات، مادر جلوه جواهری، به رادیو فردا گفت:
امروز دادگاهش بود، خانم شیرین عبادی هم زحمت کشیدن اونجا دادگاه، ولی نتیجه شو هیچی به ما نگفتن، دادستان نبوده.
شما در طول این مدت موفق شدید جلوه رو ببینید؟
بله.
روحیش چطوره؟
خوبه.
سایت تغییر برای برابری که با خانم عبادی گفتگویی درباره وضعیت پرونده جلوه جواهری و مریم حسین‌خواه انجام داده، می نویسد خانم عبادی تنها کسی بود که توانست با قاضی شعبه 13 ملاقات کند. خانم عبادی گفته است بر حسب تصادف جلوه جواهری را در راه رو دیده و مطلع شده که بدون اطلاع قبلی به او، خانم جواهری برای محاکمه پرونده 13 اسفند خود به دادگاه برده شده است. در رابطه با پیگیری وضعیت بازداشت جلوه جواهری و مریم حسین‌خواه، خانم عبادی گفته است هنوز هیچ اقدامی انجام نشده. وکیل این دو فعال زن از سنگین بودن وثیقه انتقاد کرده و گفته است دختری که تنها اعتراضش این است که نمیخواهد حبو سرش بیاید، و دانشجویی که تنها حرفش این است که او نیز یک انسان است و باید از حقوق انسانی خود برخوردار باشد، نباید این چنین مورد آزار و اذیت قرار گیرد. در مورد وضعیت روحی جلوه جواهری، خانم عبادی گفته است خیلی خوب بود، به همان سرزندگی و شادابی و مقاوم بودن همیشگی. من تحسین میکنم دختران جوانی را که علی‌رغم تمام مشکلاتی که برایشان پیش میآید بر حقوق انسانی خود همچنان پافشاری میکنند.
گزارش مریم احمدی را شنیدید. فعالان حقوق زن خواستار حقوق برابر و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هستند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، درباره سهم زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی میگوید:
هرچه به انتخابات مجلس نزدیکتر میشویم، به سهم خود از زندگی و حق خود بیشتر میاندیشیم. نیمه ای از جمعیت کشور به حق و سهم خود از آنچه به آن حقوق شهروندی و حقوق فردی میگویند بیش از پیش میاندیشد. سهم زنان ایران از حق طلاق چیزی در حد هیچ است. سهم زنان از سرپرستی نسبت به فرزندان کاملا هیچ است. سهم زنان از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، هرچند از 9 سالگی مسئولیت جزایی پیدا می‌کند. سهم زنان ایرانی از ارث پدر نصف مردان است. سهم زنان ایرانی از ارث شوهر تقریبا خنددار است. سهم زنان از بازداشت‌های غیرقانونی به جرم واهی بدحجابی بی‌حساب است. سهم زنان از ورود به حوزه‌های زمامداری در حد هیچ است. سهم زنان از مهریه و دیگر حقوق مالی فقط به این درد می‌خورد که سرانجام بگویند مهرم حلال جانم آزاد. زنان ایران از سنگسار بیشترین سهم نصیبشان می شود. از زندان و جزای نقدی بیشترین سهم نصیبشان می شود. از ارث و دیه کمترین سهم را می برند. نرخ اشتغالشان در ادارات دولتی با وجود انقلاب و اصلاحات هنوز حتی به سال 1356 شمسی نرسیده است. به سطوح بالای مدیریتی که اساساً راهشان نمی دهند. از همه مهمتر سهم زنان ایران از بودجه ورزش کشور 9% است و سهم مردان از بودجه ورزش کشور 91% است. 91%ی ها تمام امور را در انحصار و اختیار دارند، اما 9%ی ها که اختیار و حقی ندارند تبدیل شده اند به سوژه های سرکوب برای تمام فصول و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و منکراتی در هر یک از فصول سال هر کجا که کم می آورند و می بینند با اعدام های دست جمعی و در ملأ عام و مانند آن گره از مشکلات عدیدشان باز نمی شود، می روند توی خیابان ها و محافل عمومی و 9%ی ها یعنی زنان کشور را گاهی به جرم مانتوهای تنگ و تابستانی و اکنون به جرم پوشیدن چکمه های زمستانی دست دسته به زندان می برند. آیا این است مفهوم آن عدالتی که انگیزه انقلاب در سال 1357 بود و زنان از تمام دستجات و گروه ها به آن پیوستند؟
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در مورد سهم زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را شنیدید. روز شنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک رادیو اسرائیلی گزارش داد حماس به دنبال آتش بس موقت با اسرائیل است. در همین حال مقام‌های اسرائیلی به این پیشنهاد واکنش‌های متفاوت نشان دادند. این در حالی است که روزانه از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل راکت پرتاب می‌شود و اسرائیل هم در پاسخ به آن عملیات متقابل انجام می‌دهد. گزارشی داریم در این باره. یک رادیو اسرائیلی روز شنبه گزارش داد حماس در پی تهیه شروط و مفاد صلح موقت با اسرائیل است. این رادیو اسرائیلی به نقل از منابع رسمی حماس گفت این گروه به دنبال آتش بس موقت با اسرائیل و همچنین همزمان در پی جلب حمایت دیگر گروه‌های فلسطینی از این اقدام نیز هست. اولین بار صحبت از صلح اسرائیل و حماس روز سه‌شنبه از طریق تلفنی از جانب اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس به یک گزارشگر تلویزیونی اسرائیل مخابره شد. سپس پیشنهاد رسمی حماس روز پنجشنبه از طریق میانجیان مصری به دولت اسرائیل ارائه شد. حماس پیشتر نیز از طریق مصر خواهان مذاکره در مورد آتش بس با اسرائیل شده بود، اما مذاکرات برای مدت طولانی ادامه نیافت. این پیشنهاد در حالی ارائه می شود که تقریبا هر روز از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل راکت پرتاب می شود و اسرائیل هم در پاسخ به آن عملیات متقابل انجام می دهد. هنوز هیچ یک از مقام‌های حماس در این مورد اظهار نظر رسمی نکردند، اما نافذ اعظم یک عضو بلندپایه جهاد اسلامی گفت این گروه با حماس در مورد آتش‌بس هیچ گونه مذاکره‌ای و گفتگویی نداشته است. در همین حال سه مقام بلندپایه اسرائیلی از آتش‌بس مشروط با حماس در صورتی که این گروه از پرتاب راکت به خاک اسرائیل جلوگیری کند استقبال کردند. در همین زمینه امی آیالون رئیس پیشینه شیمبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل از پیشنهاد حماس نیز استقبال کرده است. همچنین مقام های وزارت دفاع اسرائیل از این اقدام حماس استقبال کردند، اما در عین حال تاکید کردند اسرائیل در صورتی حاضر به برقراری آتش بس با حماس است که این گروه تمام خشونت ها را نفی کند، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به توافقنامه های پیشین صلح احترام بگذارد. عموس گیلاد رئیس سازمان سیاسی وزارت دفاع اسرائیل روز شنبه گفت حماس هیچ قصدی در محترم شمردن قرارداد آتش بس ندارد و از آن تنها به عنوان تجدید قوا استفاده خواهد کرد. و افزود اسرائیل به جنگش علیه شبه نظامیان حماس تا زمانی که به خاک اسرائیل راکت پرتاب شود ادامه خواهد داد. طاهر ننو یک مقام رسمی حماس اظهارات این مقام اسرائیلی را تلاشی برای شانه خالی کردن از تعهدات در قبال آتش بس خواند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک سفر غیر منتظره به افغانستان رفت. در این سفر وزرای دفاع و امور خارجه فرانسه هم وی را همراهی می‌کنند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
آقای سارکوزی گفت دولت فرانسه در هفته‌های آتی تصمیم‌هایی درباره حضور نیروهایش در افغانستان خواهد گرفت و احتمالاً تعداد سربازان را افزایش داده تا به آموزش نیروهای پلیس و ارتش افغانستان بپردازند.
ما به احتمال زیاد تعداد نیروهای فرانسوی را که به آموزش ارتش افغانستان می‌پردازند افزایش خواهیم داد. آنچه مسلم است این که ما قصد فرستادن این پیام که از افغانستان خارج می‌شویم را نداریم. در شرایطی که هر کس شاهد زخم‌های برجای مانده از تروریسم در جهان است، پیام خروج از افغانستان پیام نامناسبی است.
آقای سارکوزی که به همراه وزرای دفاع و امور خارجه به افغانستان رفته است، با ژنرال دن مکنیل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان و نیز برخی از سربازان فرانسوی در این کشور ملاقات کرد. سفر غیر منتظره رئیس جمهوری فرانسه به افغانستان در پیان صورت می‌گیرد که هفته گذشته رهبران آمریکایی نسبت به قطع کمک‌های اعضای ناتو در رابطه با جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی پایان سالش گفت از آن بیم دارد که متحدان آمریکا از حضور در افغانستان خسته شده و خواستار خروج نیروهایشان از این کشور آشوب زده شوند. آقای سارکوزی روز شنبه بار دیگر بر لزوم پیروزی در افغانستان تاکید کرد. وی که پس از گفتگوهایش با همتای افغان خود در برابر خبرنگاران سخن می گفت، اظهار کرد جامعه بین الملل نمی تواند و نباید بازنده جنگ علیه تروریسم در افغانستان باشد.
اینجا جنگی در جریان است. جنگ علیه تروریسم و بنیادگرایی. ما نمی توانیم و نباید این جنگ را واگذار کنیم. آنچه که برای ما مهم است کمک به ظهور یک دولت مشروع دموکراتیک و مدرن در افغانستان است.
هرچند که رئیس جمهوری فرانسه از افزایش احتمالی نیروهای این کشور در افغانستان خبر داده است، ولی تاکید کرد مشکلات افغانستان تنها از طریق نظامی قابل حل نیست. اشاره آقای سارکوزی تأکید مجددی است بر تلاش‌های اخیر برای آشتی ملی در افغانستان و ترغیب شبه نظامیان برای پایان دادن به اقدامات مسلحانه. کشور فرانسه هم‌اکنون حدود 1600 سرباز به افغانستان اعزام کرده است.
هومن سیسان گزارشی داشت در مورد سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری فرانسه به افغانستان. مجله تایمز دلار کانادا را خبرسازترین موضوع سال 2007 این کشور برگزیده است. نوسانات شدید دلار کانادا و برابری آن با دلار آمریکا طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
مجله تایم دلار کانادا را خبرسازترین موضوع سال 2007 میلادی این کشور نامیده است. نوسانات شدید بازار ارز و افزایش بی سابقه ارزش دلار کانادا که برای اولین بار پس از 30 سال از دلار آمریکا فراتر رفت، سبب انتخاب مجله تایم عنوان شده است. همزمان با رشد اقتصادی بی سابقه کانادا و رکود مقطعی بخش‌های مختلف اقتصادی ایالات متحده، همسایه جنوبی و بزرگترین شریک تجاری کشور، طی چند ماه گذشته دلار کانادا به برابری مطلق و در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال جاری به ارزشی بیش از دلار آمریکا رسیده است. در اوایل سال 2007 یک دلار آمریکا معادل 87 سنت دلار کانادا بود و این در حالی است که در ماه ژانویه سال 2002 به پایین‌ترین رقم تاریخی معادل حدود 62 سنت کاهش یافته بود. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور افزایش ارزش دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا، ین ژاپن، یورو واحد پول اروپا و پوند انگلستان را عامل ضعف بخش‌های تولیدی دانسته و نوسانات شدید آن را سبب کاهش تبادلات بازرگانی با صنایع مختلف کشور قلمداد کردند، اما برخی از صاحب نظران بر این باورند افزایش قیمت نفت و فلزات ارزشمند عامل اصلی قدرتمندتر شدن پول رایج کانادا بوده است. علی‌رغم اختلاف نظرهای موجود، افزایش ارزش دلار سبب شد صادرکنندگان کانادا به ایالات متحده که بیش از 75% کل رقم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، ضررهای سنگینی را متحمل شوند و طی یک سال گذشته بیش از 100 هزار شغل در بخش‌های تولیدی به ویژه در صنعت خودروسازی و توریسم به طور کامل از صحنه مبادلات بازرگانی کانادا حذف شدند. استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار ماه گذشته در واکنشی به افزایش بی سابقه و تاریخی دلار کانادا نگرانی خود و دولتش را ابراز کرده بود. با این همه مجله تایم که دلار کانادا را به عنوان خبرسازترین موضوع سال 2007 این کشور برگزیده می نویسد، مردم کانادا با این موزل کنار آمدند و اقتصاد قدرتمند این کشور کماکان با انعطاف‌های بسیار از افزایش ارزش دلار کانادا به نفع خود بهره می گیرند. مریم اقوامی،
ترانتو. وقتی نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال آرسنال لندن در آغاز هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با پیروزی بر تیم همشهریش تاتنهام همچنان به عنوان پیشتاز جدول رده‌بندی این بازی‌ها باقی ماند. در این مسابقه که عصر شنبه در امارات استادیوم شهر لندن انجام شد، توپچی‌های آرسنال با نتیجه 2-1 تاتنهام را شکست دادند تا با کسب 43 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی بمانند. در دو دیدار مهم دیگر عصر شنبه، لیورپول 4-1 پورتسموث را در هم کوبید و بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی با 3 گل از صد تیم بیرمنگام گذشت. در ادامه این دیدارها عصر یک شنبه منچستر یونایتد با اورتون، نیوکاسل با دربی کانتی و چلسی با بلکبرن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در فوتبال ایران رقابت‌های لیگ دست اول برای صعود به لیگ برتر در شهرهای مختلف این کشور وارد مراحل حساسی شده است. روز یک شنبه و در هفته هشتم این دیدارها 7 مسابقه انجام می‌شود که طی چند بازی مهم در گروه اول تراکتورسازی تبریز با کاوه زنجان، شهرداری بندرعباس با پیام خراسان و شموشک نوشهر با گلگهر سیرجان به مسافه هم می روند و در گروه دوم همای تهران با نساجی مازندران و مس رفسنجان با کوثر تهران رو در روی هم به میدان خواهند رفت. سایر دیدارهای هفته هشتم لیگ دست اول روز پنجشنبه هفته جاری پیگیری خواهد شد. و تیم ملی فوتبال زنان ایران در رده 55 جهان و 11 آسیا قرار گرفت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز شنبه آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی زنان جهان را در سال 2007 اعلام کرد که طی آن تیم فوتبال زنان ایران با کسب 1454 امتیاز در ردیف 55 جهان و تیم 11 قاره آسیا قرار گرفت. در این رنکینگ در قاره آسیا تیم‌های زنان کره شمالی، ژاپن و استرالیا ردیف‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و تیم‌های ملی فوتبال زنان آلمان، آمریکا و سوئد هم 3 تیم برتر جهان هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، پیش از پایان بردن مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. هواپیماهای جنگی ترکیه به شورشیان کرد در شمال عراق حمله کردند. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران میگوید نیروگاه اتمی بوشهر سال آینده بهره برداری می شود. رئیس جمهوری فرانسه به افغانستان در مورد حمایت نظامی سیاسی اطمینان خاطر داد و ارتش آمریکا اعلام کرد 6 مظنون القاعده در عراق بازداشت.